کنم.
ما یک اصلی داریم میگیم گذشته پولیست به سوی آینده. گذشته افراد رو، تقوای افراد رو، تخصص افراد رو، دلسوزی افراد رو، مردمی بودن افراد رو، اینا رو واقعا لحاظ بکنیم.
حاج آقا تقواشونو که ما نمیتونیم بسنجیم که. شورای نگهبان بررسی میکنه، حالا دیگه شما میگه آقا این آدم آدم درستی است، نمیدونم دست پاکیش رو تایید میکنه، سابقه شو نگاه میکنی میبینی مثلا 100 جا سابقه اجرایی داشته طرف، بعد میاد باز میبینی میلنگیم.
خب ببینید گاهی اوقات برخی از افراد واقعا، مثلا کسانی که در بالا هستن به برخی از افراد اعتماد میکنن و این اعتمادهای متاسفانه باند بازی و اینها، و بعد این اتهام متوجه خودشون میشه. یعنی به جای این که مثلا مردم نسبت به یه مسئولی که بخوان میگن آقا شما مثلا کار کردی تلاش کردی، او دیگه نمیگه آقا شما مثلا این فرد تخلف کرده، شما مثلا آری از اتهام باشی. نه، وقتی که مثلا من به عنوان مسئول یک جای زیر مجموعه من عمل کردش مثبت نبود، خوب نبود، اون اتهام، اون نقص، اون
متوجه
منم میشه و منم سرایت میکنه، مردم این رو قضاوت میکنن. این نیست که من بخوام خودم رو به اصطلاح بری بکنم از این که بگم آقا من، به من ربطی نداره. اتفاقا به من ربط داره. من باید دقت میکردم در نصب نیروی خودم، در سلامت نیروی خودم، در نظارت خودم، در پیگیری خودم، و لحاظ نکنم فرض بفرمایید قومم رو، خیشم رو، باندم رو، دوستم رو، رفیقم رو، اینها رو بذاریم کنار. ما خلاصه ارزم این آقای توکلی، ما این ملت، ما ملت بسیار عزیز و شریفی هم، ملت عزیز و شریف، اعتماد بکنیم نیروهای واقعا جهادی، انقلابی، مطمئن، متدین رو انتخاب بکنیم. مطمئن باشید ما راه حل داریم برای حل مشکلات فعلی ما، برای حل مشکلات کنونی ما راه حل وجود داره.
یأس
نباید داشته باشیم. البته خب بعضی ها پمپاژ میکنن این یأس رو، یعنی دشمنان در نقطه مقابل ما دارن اینها رو پمپاژ میکنن واقعا، یأس و ناامیدی.
اونا کار خودشون انجام میدن، ما نباید گزک دستشون بدیم.
ما باید آره، ما باید واقعا اقتدارمون، عزتمون، شرفمون، حیثیتمون، کرامتمون، ارزشمون، همه اینها در گرو تو دست خودمون هست. خب یه عده هم هستن در هر کجا، یه عده هم هستن فاسدن، یه عده هستن فرصت طلبن، یه عده هستن ویژه خوارن، اینها رو باید اصلاح بکنیم. ما کشورمون رو از این فسادی که داریم عرض میکنیم نجاتش بدیم، پاکش بکنیم، خیلی از موضوعات ما حل میشه، حتما و حتما خیلی از موضوعات
به امید خدا. خیلی ممنونم، بحثمون خوب گل انداخته، منتها برای اینکه هم شما یک نفسی چاق بکنید هم میهمان ارجمند ما، بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم. وقت شما به خیر و به میل. میهمان من جناب آقای دکتر موسی غضنفرآبادی هستند، رئیس کمیسیون قضایی مجلس. داریم در مورد فساد اقتصادی، ریشه‌هاش و راهکارهای برطرف کردن و ریشه‌کنیش با هم صحبت میکنیم. آقای دکتر، تو خیلی از کشورها میان از پتانسیل عمومی استفاده میکنن برای گزارش تخلف، یعنی من توکلی اگر دارم تو کارم یک کار خلاف قانونی انجام میدم، اون دوست خلاف من رو میبینه میاد گزارش میکنه. اصطلاحی هم که لباساش استفاده میکنن میگن سود زنی. همه جای دنیا طرف که میاد سود زنی میکنه، کلی بالا بالاش میکنن، بهش حرمت میذارن، عزت میذارن، ترفیع درجه بهش میدن، حقوقش رو اضافه میکنن، جایزه بهش میدن، میگن تو اومدی باعث شدی یه پولی از بیت المال ما داشته دزدیده میشده جلو دزدی گرفته بشه و و و و و. من اینجا سراغ دارم با اگه صلاح بدونید حتی همینجا اسمشون هم میتونم بدم، یکی از بچه‌ها، یکی از دوستان خیلی زحمتکش مملکت، اون جوونم هست، این بنده خدا سودزنی کرده بود، فساد بانک فلان رو گزارش کرده بود، اصلا از حیز انتفاع خارج شده بود.
متاسفانه
از حیز انتفاع خارج شده. کجای دنیا میگن آقا تو اومدی بیجا کردی، اومدی این کارو کردی، اصلا چی کار باید کرد؟ اینو حلش کنیم تا برسیم به بقیهش.
بله، همونطوری شما فرمودید متاسفانه الان مشکلی که وجود داره این که اگر کسی بخواد به اصطلاح میگن حالا یه اصطلاحای غلطی هم بود، آقا زیرآبزنی، آقا مثلا فلان،
آقا این چی دزدی، آقا بیت المال دیگه.
بله، ما طرحی رو در مجلس داریم، انشالله به زودی کارش تمام میشه، میاد به سند. بحث سودزنی هست، یعنی کسانی که این اطلاعات رو در اختیار مراجع قانونی قرار میدن مورد تشویق قرار بگیرن، حداقل تهدید نشن، جایگاهشون تهدید نشه.
حاجی آقا هیچ جا بهش کار نمیدادن؟
همینطوره. بله، الان که اینطور هست دیگه. الان مثلا کسی بخواد فرض بفرمایید کسی رو مثلا افشاگری بکنه، کسی که داره تخلفاتی رو انجام میده، همه موضوعات فرق نمیکنه، حالا مسائل مالی، مسائل زمینی، زمین خاری و و و این.
بله بله.
خب وقتی که هیچی نیست، برخی از افراد بی تفاوتن، برخی از افراد هم که دیدی با گردن کشی و گردن کلوفتی میره مثلا زمین رو تصاحب میکنه یا مثلا اموالی رو جابجا میکنه.
میگن رفیقام زدن به اسمم، کل ایران هم میخواستن میزدن به اسمم.
بله اینا هست.
این رفیقا سراغ ندارید تا جواب ما؟
نه خدا نصیبتون نکنه، اصلا دنبال اون رفیق نباشید که بعد باید سر از زندان در بیارید.
خدا
شما هم که الحمدلله جوان عزیز و پاک دستی
هستید. من که مزاح میکنم. بله. ولی واقعا سوال برانگیزه.
بله نه
دیگه.
این نیست. ببینید کدوم رفیق است آقا؟ مثلا برادر شما حاضر هست بهتر از رفیق، یعنی بهتر از برادر رفیق گیر میاد؟
علی که دوستان میگفت داداش من از من دستی گرفته 6 ساله، بهش میگم پس بده، میگه گفته ازت شکایت میکنم اگه زیاد حرف بزنی. حالا من نمیدونم این رفیقا کجا
میره. من همین رو عرض بکنم، مثلا هر قدرم داشته باشه، هر قدر هم وجود داشته باشه، اینطور نیست که واقعا بخواد رفیق اینقدر بریز و پاش و بذل و بخشش رو تا این سطح.
اونم از مال کی؟ مال مردم.
البته باید اینو اصلاح بکنم، رفاقت ها گاهی اوقات اینقدر عمیق صمیمی از اون بحث دیگه است،
اما رفاقت صادقانه که حاج آقا اصلا
صادقانه
قیمت
کمک میکنه.
بله.
در جایی مشکلی گیر بیاد همه کمک میکنن که مشکل رفیق برطرف بشه. گره از کار رفیق برداشتن مردانگی اصل رفاقته، عشق در رفاقت اینه.
اصلا میگن رفاقت تو اون داره حاج آقا.
همینه. ولی نه این که حالا مثلا من برم فرض بفرمایید آقای توکلی سرمایه داره، خودم رو مثلا بیام ایشون رفیق جلوه بدم و بعدم بگم که حالا مثلا سرمایه‌ت رو منتقل بکن به نام من، اونم سرمایه‌اش منتقل بکنه، بگیم آقا این رفیق بازی. این رفیق بازی کدوم؟ بعدم اموال دور از جون شما، مثلا فرض بفرمایید یه کسی میاد اموال مردم رو، خب از خودش باشه اشکال نداره، رفیقی که من رفیق شما هر چی داشته باشم از خودم باشه به شما منتقل کنم،
شما
قابل تحسین. اما یه زمانی هست من دست میبرم تو جیب مردم، از جیب مردم باز بخشش میکنم. یعنی چی این رفیق؟ چه رفیقیه این؟ رفیقه یا واقعا افعیه؟ این نمیتونه رفیق باشه، این یه آدم که چه عرض بکنم، یه انسان بسیار خطرناکی است. بازم هر چی بگیم بگیم
آره
آدم
انسانشو حذف کنید نمیتونید،
نمیشه. چی بگیم
خلیفت اللهی و اینا میبرن زیر سوال جو.
واقعا ببینید انسان با کرامت اصلا اومده اینجا جانشینی خدا رو اینجا انجام بده، اما گاهی اوقات میبینید که دستش تو جیب اینه، بعد میده به اون طرف، اسمش هم میگذاریم مثلا خیرات و نمیدونم انفاق و از این چیزایی که به هر حال گاهی اوقات برخی از افراد نابا
خدا عاقبتمون رو بخیر کنه. آقای دکتر تقریبا تونستیم منعکس کنیم به مردم که از چه آبشخورهایی سیراب میشه این اتفاق فساد. حالا بیایم راهکار ارائه بدیم، یعنی مثلا الان مخاطب ما بگه خیلی خوب توکلی چقدر حرف زدی، یا مثلا آقای دکترم گفتن ایرادا کجاست، الان آقای دکتر و دوستانشون در کمیسیون قضایی مجلس رو کجاها مشخصا دست گذاشتن سر افعی رو پیدا کردن تا بعد برسن به بقیه جاها؟
ببینید آقای توکلی، مشکلی که ما داریم اینه که مثلا اون کسانی که در یه جای کار میکنن اون سوراخ سنبه ها رو که باید متوجه باشن اعلام نمیکنن. کی اعلام میشه؟ کی من متوجه میشم؟
وقتی که دیگه آب از آب گذشته.
وقتی دیگه آب از آب گذشته، وقتی که دیگه اتفاق افتاده، جرم اتفاق افتاده، اون عرضم به حضور شما اون کار زشت انجام افت، اون زمان میریم اونجا رو میبندیم. خب من به نظرم در یک اقدام فوری که خیلی به اصطلاح ساده است، افراد خیلی مهمه، افراد سالم پاک دست شناسایی بشن، تربیت بشن، مراقبت بشن، این اولین مرحله است. ببینید قانون هر قدر هم شفاف باشه، هر قدر هم خالی از نقص باشه،
باز تو اجرا جا
باز تو اجرا یه جاهایی وجود داره، خب اجرا نمیکنه دیگه، همون قانون رو زیر پا میگذاره. این افراد هستن، این افراد سالم هستن میتونن جامعه رو سالم بکنن. یه خانواده سالم خانواده سالم رو میتونه تربیت بکنه، بچه‌های خودش رو سالم تربیت بکنه. توقع نداشته باشیم از یه خانواده ناسالم بخواد بچه‌های سالم تربیت بکنه، مگر اینکه بچه‌ها جای دیگه تربیت بشن. لذا در مرحله اول این که کسانی که میخوان تو این موضوع، مخصوصا خب در بعضی از موضوعات، موضوعات مهمیه، ببینید این بحثا رو ما نداریم. مثلا فرض بفرمایید آقا دنبال کوله بری چسبیدن، اینا اصلا اهمیتی نداره تو بحثای ما. بحثای ما این هست که یک فرد میاد در سطح مثلا میلیاردها، اونم نه یه میلیارد و میلیارد، 800 هزار 2000 3000 این کارا رو انجام میده. گاهی اوقات هم خب داریم میبینیم دیگه، این طرف اون طرف میبینید برج بلند شد، نمیدونم ساختمان بلند شد، بانک ایجاد شد، نمیدونم رستوران زده شد. خب این از کجا میاد؟ یه مرتبه میاد از کجا میاد؟ میخوایم بگیم که یه راهش افراد سالم هست.
خب این شد راه اول، افراد دوم... سالم رو پیدا کنیم، تقویتشون کنیم، پشتیبانیشون کنیم، بگین برید توی سازمان ها، توی نهادها، توی اداره ها، هر جایی که فکر کنید ممکنه تخلف باشه شما باشید تبع کار
داشته. بحث دوم هم بحث سودزنی که خدمتتون عرض کردیم، یعنی این باید باشه، این نیاز به قانون داره، که البته عرض کردم به اصطلاح اگر موضوع رو بگیم که موضوع دوم بحث قانون گذاری هست، که البته قوانینی داریم ما، مثلا همین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی. جالب این که خود آقایون گزارش دادن از سال 97 تا سال 98 مثلا خب جلسه تشکیل نداده. باید زمینهای فساد را، اون جایی که به اصطلاح فساد ایجاد میشه در اثر بیقانونی، در اثر نقض قانون، شناسایی بشه و برخورد بکنیم. عرض کردم اگر افراد سالمی رو ما در مصادری قرار بدیم، اونها به ما اطلاع میدن، میگن آقا اینجا فسادزا هست، اینجا زمینه فساد وجود داره. اما اگر افراد نابابی باشن کی به ما اطلاع میدن؟
وقتی خودشون هم خریده شدن شما بعداً میفهمید که
اون زمانی که دیگه خودش به فساد افتاد، یعنی مبتلا شد، اون زمان دیگه کار از کار گذشته، فایده ای نداره. بنابراین قوانین رو البته ما واقعاً در بحث اصلاح قوانین این مجلس داره خیلی پیگیری میکنه. و نکته سوم اینه که واقعاً ببینید الناس علی دین ملوکه، ما نیاز داریم اگر یک مسئولی در یک اداره واقعا جدی باشه، خودش اهل این باشه، یعنی نشون بده اهل مبارزه با فساده، فرقی هم نمی کنه
برش می دارن که آجا
خب مشکل ما همین،
یه کاری کنید حلش، شما قانونگذار تو مملکت.
بله ببینید ما قانونگذار تو این مملکت وقتی که فرض بفرمایید یک طیف، یک گروه، یه مرتبه میاد سر کار، میگه آقا من از قیافه آقا غزنفرادی خوشم نمیاد، من نمیخوام تو شما باشی. چرا من نمیخوام باشم؟ چون ناهماهنگم با اینها. کجا ناهماهنگم؟ در خدمت به مردم؟ نه،
میگن فلانی خط ما رو نمیخونه،
نمیخون خطشون رو نمیخونم، یعنی این خطی که باید توش رانت هست نمیفهمم چیه، نمیتونم بخونم. این خطی که توش فساد هست من نمیتونم با ایشون هماهنگ بشم. لذا نیروهایی رو میارن که هماهنگ باشن. هماهنگ برای چی؟ هماهنگ برای غارت اموال مردم وجود داره، نه این که حالا ما بگیم این واقعیت هاییست که وجود داره گفتن و مردم هم ما در جریان هستن. اما من این نکته رو میخوام عرض بکنم که ما باید این کار رو انجام بدیم، البته یه مقداری بیشتر رو این کار باید متمرکز بشیم. این که هر کسی که مثلا یه قدرتی رو قدرت قوه مجری رو مثلا میخواد به دست بگیره، اینطور نباشه که از سر تازل، یعنی تا اون چایریز، تا اون خدمتکار در فلان اداره رو هم بخواد تعویض بکن. خب این الان یه مقداری با توجه به شرایط استخدامی اینها
جلوی ماجرا مثل گرفته شده،
این ماجراها داره گرفته میشه،
یعنی دیگه اتوبوسی طرف نمیتونه بیاد با اتوبوس ببره نیروهاشو.
ولی خب یه مشکلی که وجود داره، باز تو این ادارات به هر حال افراد هستن دیگه، افراد سالم، سالمتر، خوبتر، بهتر، بهترتر، خب اینا وجود داره. از اون نیروی سالم، سالم، سالمتر که باید استفاده بشه استفاده نمیکنن.
یه عرض مهم میونه فرمایشات جناب عالی دارم. اینجوری نیست که هر کی که توی مملکت سر کار و داره مدیریت میکنه عرصه‌های مختلف رو، خدای نکرده ما بخوایم زیر سوال ببریم و بگیم او پاک دست نیست. مردم، اگه مملکت داره راه میره، اگه همین وضعی هم که دارید میبینید هست، یعنی بالاخره داره میچرخه به خاطر همون ادعای آدمای سالم و پاک دست و شریف و نجیب و شیر پاک خورده است تا نون حلال خورده است تا اینو شک نکنید بهش. ولی ما معتقدیم در نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی که قرار هست این پرچم رو برساند به دست صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه و شریف ان شاء الله، یه دونه اون آدم ناپاکه هم زیاده، چه برسه به تعداد بیشترش. داریم صحبت میکنیم که مجلس ما مشخصا داره چی کار میکنه، که حالا آقای دکتر قبل زحمت کردن تشریف آوردن بفهمید.
تکمیل فرمایش شما عرض بکنم. ببینید جمله‌ای که شما فرمودید اینه که فساد سیستماتیک نیست. چرا؟ دلیلش این
هست. رهبری هم تاکید کردن. بله. آقای دکتر
چرا سیستماتیک نیست؟ چرا این فرمایش شما میگید که آقا این افراد وجود دارن؟
بله هستن.
اگر وجود نداشتن ما نمیتونستیم در رده‌های بالا، یعنی افرادی که منسوب به افراد برخی از افراد شاخص و بزرگ هستن، اینها دستگیر بشن. اونا تحت تاثیر قرار میگرفتن، یعنی اونها رو هم میشد خرید. نمیشد با هر کسی، هر فردی که به یک مثلا به یک مقامی وصل هست او رو بخوایم محکومش بکنیم، نمیشه. اما داریم ما میبینیم محکومیت ها اتفاق میفته، محاکمه داره صورت میگیره، افرادی که مقربن نزدیکن قوم خیش مثلا فلان مسئول هستن دارن محاکمه میشه. این دلیل بر این است که
فرزند مسئوله و اون مسئول میاد میگه آقا برخورد کنید، پوستشم بکنید، اصلا تعارف نداره.
بله.
من یه سوال بپرسم، دوست داشتید جواب بدید، اگر دیدید که خدای نکرده تالی فاسد داره جواب ندید، جواب من هیچ در واقع ایرادی متوجه این ماجرا نمیتونم. شده مثلا اون زمانی که شما در دادگاه انقلاب داشتید کار میکردید، روی سوژه دست گذاشته باشید، روی یک موردی دست گذاشته باشید، دیده باشید وا چه کردن، چه قیامتی به پا کردن، مشغول پیگیری بوده باشید، بعد توکلی بهتون زنگ زده باشه گفته باشه حاج آقا عرض ادب ارادتمند ایشون رو میشه کوتاه بیاید؟
ما هر دو نمونش واقعا داشتیم. هم این که مثلا میگن آقا این مثلا این نیست، ببینید نمیگن آقا دزدی نکرد، میگن آقا این راه قانونیه، توجیه قانونی براش درست میکنن تا بتونن تر، یعنی تا افراد بتونن برای موضوعات اتهامی
راهکار قانونی میتراشن،
راهکار قانونی میتراشن. میگن آقا این مثلا در چارچوب قانونه، این اصلا متوجه نیست، این بازجوش مثلا متوجه این قضیه نیست. از این موضوعات ممکن برخی از افراد هم، خب دیگه به هر حال ببینید مشکلی که وجود داره، برخی از افراد، یعنی برخی از افراد وقتی که مرتکب یه چنین کاری میشن باور کردنش برای برخی از افراد سخته. طرف میگه آقا اینقدر مثلا کار خیر انجام داد،
من قسم میخوردم خصوصا.
نه اصلا کار خیر، برخی از افرادی که به عنوان مفسد اقتصادی محکوم شدن کارهای خیر فراوانی انجام دادن، گذشته از این که اون کسانی که رفتن تو مجلس اون زمان کمک میکردن و نمیدونم کارت ویژه‌ای ورود داشتن که نمیخوام اسم ببرم، اونا رو کار نداریم. اما تو همین ماجراها،
عجب
ماجراهای فسادی که وجود داره، راهش اینه اول که سراغ من میخواد بیاد یک کاری برای من انجام میده، اول سراغ اون مسئول میخواد بره، میگه ما شما
کارشو راه میندازم،
مسجدی داری کمکش بکنم، خیریه‌ای داری کمکش بکنم، افراد مستضعف داری کمک بکنم. از این طریق ورود پیدا میکنه که بعد اگر یک کار رو انجام داد من باور نکنم، میگه آقا این آدم خیریه، این آدم خیر اگر میخواست دنبال فساد باشه خب کار خیر انجام نمیداد. اما این عددی که داره، البته توهین نباش، واقعا افراد خیر دلسوز زیادی تو
همین
که تو
حساب اونها سواست.
اما میخوام بگم که برخی از افرادی که به هر حال گاهی اوقات یه فسادهای کلان و بزرگی رو انجام میدن، شیوه کارشون اینه، یعنی شیوه کار این هست که خودش رو اولا در برخی از قسمت‌ها خوب نشون بده، خیر نشون بده، مؤمن نشون بده، و مثلا سراغ برخی از افرادم میره آدم تعجب میکنه. لذا گاهی اوقات افرادی که واقعا تماس میگیرن فکر میکنن واقعا اشتباهی صورت گرفت. یعنی وقتی
بهش یه دقیقه وقت داریم، خیلی دوست دارم بحث رو ادامه بدم. سوال آخرم که خیلی مهمه بپرسم، شما یه دقیقه پاسخ بدید. به آقای رئیس جمهور آینده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چه توصیه‌ای میکنید؟
من میگم که هر کسی که رئیس جمهور میخواد بشه با اقتدار، باج نده به افراد. اگر رئیس جمهور مدیون این و اون و اون شد نمیتون کار بکن. رئیس جمهور باید قدرتمند،
وامدار کسی نباشه.
وامدار کسی شد نمیتونه. امروز اگر مشکلاتی در بعضی از جاها وجود داره به خاطر وامداریه. ما نمیتونیم، ما باید واقعا با تدبیر وزیر جوان، وزیر پرکار، وزیر پرتلاش، وزیر جهادی، وزیر انقلابی
سالم و
انتخاب بکنه. اگر رئیس جمهور نتونه این کار رو بکنه، اگر رئیس جمهور نتونه استاندار مد نظر خودش رو در پاک دستی، در تلاش در جهادی در مردمی بودن انتخاب بکنه کارش زاره. لذا رئیس جمهور باید حتما مقتدرانه، البته مردم، ببینید توده های مردم کمک میکنن، این میگن این حزب اون حزب، اینا سمخاییه، توده های مردم رو نگاه بکنه، با مردم باشه، مردم پشتش هستن و حتما با نظر مردم نیروی انقلابی مردمی جهادی پاکدست انتخاب کنه مشکلات حل شد.
خیلی متشکرم که آمدید.
تشکر میکنم.
شما رو اذیت کردیم، پشت سر هم سوال پرسیدیم اما شما صبورانه پاسخ
خیلی استفاده کردیم.
متشکرم از جناب عالی.
استفاده
ان شاء الله خدا به شما خیر بده. ممنونم از جناب عالی که تشریف آوردید. مردم نازنین ایران، آرزوی سلامتی دارم براتون تا انتخابات، باز هم همراه شما هستیم، بعدش هم ان شاء الله خواهیم بود. خداحافظ.
جریان زندگی منه، نظم، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
رنگ طبیعت و هنر، چای آذرگل، دست چینی از هزاران دست، عطر خانه هر ایرانی. چای آذرگل، محصولی از شرکت هزار دستان طلایی آذر.
پخش زنده سومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امروز ساعت 17 از رسانه ملی. شما مخاطبین گرامی می توانید علاوه بر شبکه‌های تلویزیونی از طریق امواج رادیویی شنونده این برنامه باشید. پخش همزمان مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری از رادیو ایران و رادیو انتخابات، همچنین بر روی تلفن همراه با استفاده از برنامه کاربردی ایران صدا. معاونت صدای رسانه ملی.
روزتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز و ارجمند. در روزی قرار داریم که به نام مقدس بانوی مهربانی ها بتول دوم حضرت معصوم سلام الله علیها نامگذاری شده. این روز بر همه شما خجسته، خاصه به دختر نازنینم و همه دختران سرزمینم. امیدوارم که همه تون عاقبت به خیر بشید و آرزو میکنم که همه دختران سرزمینم با اون توانی که دارن به هر آنچه که دلخواستشون هست بر مدار مصلحت خداوند برسن.
زربان اقتصاد، زربان اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزانی شنونده رادیو اقتصاد. امروز در بورس شاخص کل با کاهش 6973 واحدی به رقم 1,144,872 واحد رسید. شاخص کل هموزن با 2,293 واحد کاهش 378,453 واحد بود. شاخص قیمت به رقم 296,043 واحد رسید که 1,803 واحد کاهش داشت. بازار اول و دوم هم به ترتیب کاهش شاخص واحد رو به میزان 5644 واحد و 12248 واحد به دنبال داشت که شرکت هایی که بیشترین تاثیرات منفی رو بر شاخص ها داشتن صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بانک ملت بودند و بیشترین تاثیرات مثبت اقتصاد داشت به پالایش نفت تهران، گل گوهر و پرداخت الکترونیک سامان کیش. همچنین ارزش کل معاملات به رقمی بیش از 33700 میلیارد ریال رسید. 447344 نوبت دفعات داد و ستد بود و بیش از 33700 میلیارد ریال ارزش کل معاملات. برترین گروه های صنعت به ترتیب خودرو، فلزات اساسی و بانک ها بودند. بیشترین حجم معاملات رو پارس خودرو، سایپا و ایران خودرو داشتند و بیشترین ارزش معاملات اختصاص داشت به سرمایه گذاری سرد تامین، صندوق پالایشی یکم و صندوق واسطه گری مالی یکم. تشکر می کنم از شما عزیزان شنونده ی رادیو اقتصاد و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
ساعت 57 دقیقه از 22 روز از خرداد ماه رو پشت سر می‌ذاریم.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. هشتگ خبر.
ساعت 16 امروز 22 خرداد، اینجا تهران، موج اف ام، ردیف 98، رادیو اقتصاد. جمع‌آوری 8 میلیارد تومان کمک مردمی برای نوسازی مدارس.